18:30 در تهران، 16 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران در ژنو، رؤسای جمهوری روسیه و ایران با یکدیگر گفتگو کردند. رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان از دستگیری 4 نفر در ارتباط با ترور دادستان زابل خبر داد. و وزارت دفاع ایران از یک پهپاد جدید رونمایی کرد. در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران در ژنو، رؤسای جمهوری روسیه و ایران روز دوشنبه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. بر اساس اطلاعیه کاخ کرملین، ولادیمیر پوتین در این گفتگو اظهار داشت امکانی واقعی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران وجود دارد. قرار است روز چهارشنبه دور دیگری از مذاکرات ایران و گروه 5+1 در ژنو آغاز شود. رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان از دستگیری 4 نفر در ارتباط با ترور دادستان زابل خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفت 4 نفری که در رابطه با ترور دادستان زابل دستگیر شدند، جزو شرورهای منطقه سیستان هستند و هیچ ارتباطی با گروه‌های تروریستی پاکستان، سلفی‌ها و داخل استان سیستان و بلوچستان ندارند. به گفته او 2 نفر دیگر هم تحت تعقیب هستند. رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفت این افراد به دلیل پرونده هایی که دادستان زابل پیگیری میکرد او را به قتل رساندند. موسی نوری قلنو، دادستان زابل، چهارشنبه 15 آبان به همراه راننده خود در ابتدای جاده زاهدان در مسیر محل کار هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. بعد از اعلام خبر ترور او، گروه جیش العدل مسئولیت آن را بر عهده گرفت. وزارت دفاع جمهوری اسلامی از رونمایی یک پهپاد جدید شناسایی و رزمی به نام فتروس خبر داد که از آن به عنوان بزرگترین هواپیمای بدون سرنشین ایران یاد شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این پهپاد که شعاع عملیاتی آن تا 2000 کیلومتر سکر شده، روز دوشنبه در اصفهان با حضور حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی شد. حسین دهقان گفت پهپاد فتروس توسط شرکت صنایع هواپیماسازی ایران وابسته به وزارت دفاع و با هماهنگی مراکز دانشگاهی ایران طراحی و ساخته شده و قابلیت حمل موشک هوا به زمین و انواع راکت ها را دارد. به نوشته رسانه‌های داخلی ایران، سقف پروازی این پهپاد 25000 پا، حدود 7500 متر است و قابلیت 16 تا 30 ساعت پرواز مداوم را دارد. سیستم اینترنت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در چند روز گذشته هدف حملات اینترنتی قرار گرفت. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روز دوشنبه اعلام کرد که سرویس اخبار و اطلاعات چند رسانه‌ای این رادیو از روز 14 نوامبر 23 آبان به طور متناوب مورد حملات اینترنتی قرار گرفت و کار این مؤسسه را برای انتشار خبر، عکس و ویدیو روی اینترنت با خلل روبرو کرد. کوین کلوز، مدیر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت این رویداد گویای چالشی است که انتشار آزادانه اخبار و اطلاعات در دنیای کنونی با آن روبروست. لوک اسپرینگر، مدیر فنی رادیو اروپای آزاد، هم گفت هر ثانیه صدها هزار تماس با سایت‌های این رادیو موجب کندی یا از کار افتادن سیستم اینترنت این مؤسسه شده است. به گفته او، نزدیک به 80% از کامپیوترهایی که در حمله به سایت رادیو اروپای آزاد شرکت داشتند در چین و 20% آنها در روسیه قرار دارد، اما این امر نشان نمی‌دهد که چه کسی مسئول این حمله بوده است. در کار بخش‌های رادیویی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از جمله رادیو فردا خللی ایجاد نشده است. عبدالقادر صالح، رهبر گروه شورشی لواء التوحید سوریه، در اثر جراحاتش درگذشت. لواء التوحید عمدتاً از حمایت قطر برخوردار است. عبدالقادر صالح یکی از چهره‌های کلیدی اپوزیسیون سوریه در منطقه حلب، همراه با چند نفر دیگر از اعضای ارشد لواء التوحید، روز پنجشنبه در خودروی هدف حمله هواپیماهای حکومت بشار اسد قرار گرفته و زخمی شده بود. در آن حمله یوسف عباس، رئیس دستگاه اطلاعاتی لواء التوحید، هم کشته شد. خلاصه از چند خبر کوتاه رو شنیدید. یادآوری میکنم که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر نظر یا پیشنهاد یا انتقادی هم دارید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. من در همینجا با شما خدافظی میکنم و شما دعوت میکنم شنونده برنامه کارنامه باشید از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران. کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم در برنامه دیگر از کارنامه. گزارش این هفته به بررسی تعطیلی برخی از پروژه‌های منطقه پارس جنوبی و به طور کلی تعطیلی واحدهای صنعتی و تأثیر آن بر کارگران می‌پردازد. اما طبق روال برنامه‌های قبل از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز تمایل برای همکاری با تشکل‌های کارفرمایی تأکید کرد این تشکل‌ها بازوی ما در انجام فعالیت‌ها هستند و ما با اتکای آنها حرکت می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی ربیعی در دیدار با اعضای هیئت مدیره انجمن‌های صنفی کارفرمایی اشاره کرد که جایگاه قانونی کانون‌ها و تشکل‌های کارفرمایی به خود آنها تعلق دارد و افزود هیچ کس جرأت اینکه در تشکل‌ها دست ببرد را ندارد. 300 کارگر شرکت جهاد نصر در مقابل ساختمان استانداری خراسان رضوی در مشهد تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حقوق این کارگران از 10 ماه پیش پرداخت نشده است. خبرگزاری ایلنا گزارش داد در پی 5 روز اعتراض صنفی 200 کارگر قطعات بتونی گیلان، 2 ماه از 4 ماه حقوق معوقی آنها پرداخت شد. ابراهیم دستمزد، مدیر عامل کانون بازنشستگان ذوب‌آهن اصفهان اعلام کرد که طی 2 ماه گذشته حقوق بازنشستگان صندوق فولاد پرداخت نشده است. به گزارش خبرگزاری ایمنا، او اشاره کرد طلب 2 ماهه بازنشستگان صندوق فولاد 200 میلیارد تومان است که سهم اصفهان از این رقم معادل 100 میلیارد تومان است. مقام‌های دولتی و رئیس حراست نیروگاه دماوند به 150 کارگر معترض این نیروگاه قول پیگیری مطالباتشان را دادند. به نوشته قانون آنلاین، 510 کارگر نیروگاه دماوند بیش از یک سال بابت حقوق بیمه اجباری و تکمیلی، اضافه کاری، ایدی، پاداش و بان کارگری از کارفرما یعنی بنیاد شهید طلب کنند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری ایلنا چند روز پیش از اعتراض صنفی جمعی از کارگران شاغل در فازهای 13، 14، 22 و 24 به پرداخت نشدن دستمزدشان خبر داد. خبرگزاری ایسنا نیز از اعتراض جمعی از کارگران میدان گازی فاز 13 خبر داد و نوشت 4000 کارگر این فاز بابت 4 ماه حقوق پرداخت نشده خود حدود 20 میلیارد تومان از پیمانکاران طلب کنند. یک کارگر همان موقع برای ما گفت
فاز 14 الان یک هفته از اعتصابه، درشو میبندن، تعطیلش کردن، 4 ماه 5 ماه به ما حقوق ندادن.
یک کارگر دیگر که در منطقه پارس جنوبی مشغول به کار است به ما میگوید
الان بعضیشون از 4 ماه 5 ماه از حقوقشون ندادن، خدا گواه ما را داغون شدیم.
خبرگزاری ایلنا در مورد این اعتراض‌های صنفی به نقل از ناصر آقاجری، عضو اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای نوشت علت اصلی اعتراض کارگران 4 فاز پارس جنوبی تصمیم اخیر وزارت نفت در خصوص توقف موقت پروژه‌های عمرانی ناتمام و تزریق بودجه این پروژه‌ها برای حمایت از پروژه‌های نفتی رو به اتمام است. پیشتر به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت با تأکید بر اولویت توسعه پرشتاب فازهای 12، 15، 16، 17 و 18 پارس جنوبی درباره توسعه لایه نفتی پارس جنوبی گفته بود، توسعه فازهای دیگر پارس جنوبی از جمله 14، 19، 21 و 23 بین 1 تا 1.5 ماه دیگر پس از اینکه مشکلات دیگر حل شد را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد. سخنان وزیر نفت درباره پارس جنوبی معنای دیگری هم دارد. بیکاری کارگران پروژه‌ای در فازهایی که در اولویت وزارت نفت نیستند. همین موضوع به نوشته خبرگزاری ایلنا دلیل دیگر اعتراض جمعی از کارگران شاغل در فازهای 13، 14، 22 و 24 بوده است. در این ارتباط سایت لحظه نیوز حدود 1 ماه پیش از کاهش حدود 4000 تن از نیروهای کارگری فعال در فازهای 13، 22، 23 و 24 پارس جنوبی خبر داده بود. علی مبارکی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم سوئیس.
کارگرای پروژه‌ای بیشتر بیشتر از این مسئله رنج میبرن، چون مثلا بیشتر پروژه ها رو به تعطیلی یا در شرایط قرار داره که به خاطر کمبود بودجه عمدتاً و اینکه عدم تأمین مالی این پروژه ها از سوی دولت که در از به نوعی با بحران فزاینده روبروز، کارگرای اونجا هم وقتی 3 ماه 4 ماه حقوق نگیرن دیگه نمیتونن با این شرایط حقوقی و این شرایط زندگی و وضعیت تورم در جامعه نمیتونن ادامه بدن، به اون جایی میرسن که مجبور به اعتصاب میشن، مجبور به تحصن میشن و اعتراض میکنن.
اما این تنها کارگران شاغل در پارس جنوبی نیستند که آینده شغلی مبهمی در پیش رو دارند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، وضع در سایر بخش‌های صنعتی نیز چندان بهتر نیست. برای مثال محمد صالح جوکار، نماینده مجلس از یزد و صدوق، گفته است برخی کارخانه‌ها به ویژه کارخانه‌های نساجی به دلایل مختلف تعطیل و کارگرانشان بیکار شده‌اند. پیامد این وضعیت بر روی زندگی کارگران چیست؟ علی مبارکی:
کارگرا وقتی کارم میکنن زندگی مناسبی ندارن متاسفانه. دستمزدها هیچ تناسبی با زندگی کارگرا نداره. ولی وقتی این شرایط هم به وجود میاد، یعنی یه قوز بالا قوزی به قول برای زندگی کارگرا درست کردن که اونا اصلا از هستی ساقط میشن، یعنی سفره هاشون خالی میشه.
اما دلایل تعطیلی کارخانه ها و نیز متوقف شدن برخی از فازهای نفت و گاز در پارس جنوبی کدامند؟ بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، در مهر سال جاری در گفتگو با واحد مرکزی خبر اعلام کرد که مشکل پول نیست، بلکه به عقیده او مشکل در سطوح و لایه‌های مختلف مدیریتی است. غلام حسین خواجه علی، مدیر عامل سابق سپاینر وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، هم در تیر سال جاری به خبرگزاری مهر گفت تحریم عامل بسیاری از تأخیر هاست و وقتی نمیتوان LC گشایش کرد و نقل و انتقال منابع مالی انجام داد، چطور میتوان یک فاز پارس جنوبی را راه انداخت؟ یکی از کارگران در پارس جنوبی تحریم ها را دلیل اصلی وضعیت کنونی در این منطقه میداند.
فازا تعطیل شده، فازا با به علت تحریم و اینا فازا تعطیل شده. تحریم کارگران تعطیلن دیگه، بعد شرکت ها تعطیل میشه، کارگران دیگه بیکار میشن دیگه.
رضا قریشی، استاد دانشگاه در نیوجرسی آمریکا، 3 دلیل را به عنوان ریشه مشکلات صنایع ایران مورد اشاره قرار میدهد. مشکلاتی که به گفته او منطقه پارس جنوبی نیز از آنها تاثیر گرفته است.
ایران متاسفانه سیاست غلط خارجی و داخلی انتخاب کرده. قیمت خیلی بالایی هم داره بالاش میده. خارجی مشخصا این مسئله هسته‌ایه که به نتیجه‌اش این که این تحریم‌ها. تحریم‌ها نه فقط برای صنایع ایران، خب اولا بازار از دستشون میگیره، ثانیا مواد اولیه نمیتونن بیارن، ثالثا هم نظر مالی و اینکه ایران توی این سیستم به اصطلاح سویفت نیست، اینا همه مشکل ایجاد میکنه. این یه مشکل، یه سری مشکلاتشونه. دومیش اینه که خب این قیمت ارز که یه دفعه بالا رفت، خب اگر یه اقتصادی بود که به صادرات براش مهم بود این خیلی هم خوب بود. منتها صنایع ایران بیشتر واردات دارن تا صادرات، مواد اولیه و مواد بینابینی، در نتیجه این هم یه مشکلی شد، قیمتاشون بالا رفت. مشکل سوم به نظر من تورمه. تورم بسیار بالا. تورم بسیار بالا همه چیزو به هم می‌ریزه و نمیتونه قیمت‌ها رو بالا ببره. به خصوص که این تورم ناشی از افزایش نقدینگی به شدت بالا توی دوره احمدی نژاده. الان مشکل سوم اقتصاد مشخصاً این صنایع ایرانه که دولت کلی به جون بدهکاره. حدود 180 هزار میلیارد تومان و دولت نداره این پولو بده.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان برای ما نوشته است جمعی از نیروهای شرکت مس سرچشمه که 1.5 سال پیش به عنوان نیروی قراردادی استخدام شدند با مشکلات فراوانی در محیط کار مواجه هستند. به نوشته او این گروه از نیروهای قراردادی که دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس هستند موظفند که کارهای پستی را انجام دهند و در این حال از 4 ماه پیش تنها 1/4 حقوق خود را در هر ماه دریافت کردند. این شنونده پرسیده است ما چه گناهی داریم که در بدترین شرایط کاری و با کمترین حقوق باید بسازیم و جرأت حرف زدن نداشته باشیم. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود با آدرس car@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.